اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. قبل از تقدیم مطالبی برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی تقدیم میکنم.
با تقدیم سلام، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته است که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. این سازمان امروز در توییترش نگاشته است که در زمستان سخت امسال در افغانستان بسیاری از خانواده‌ها برای گرم نگه داشتن خود پلاستیک و مواد جمع‌آوری شده از میان زباله‌ها را می‌سوزانند. این اداره افزوده است که به نیازمندان کمک خواهد کرد. سفارت چین در کابل میگوید که قرار است یک قطار آهن حاوی 600 تن گندم برای کمک به مردم افغانستان از سینگیان چین به مقصد این کشور حرکت کند. وانگ یو سفیر چین در کابل روز یکشنبه 6 فوریه در صفحه توییترش نگاشته است که این دومین محموله از کمک های چین در یک هفته گذشته به مردم افغانستان است که به این کشور فرستاده می شود. چین هفته گذشته از فرستادن حدود 500 تن کمک‌های بشری به افغانستان خبر داده و گفته بود که این کمک‌ها شامل مواد غذایی به ویژه گندم، روغن و بوره است. پیش از این سفیر چین در کابل گفته بود که با تشدید بحران بشری در افغانستان، این کشور تا کنون 3600 تن مواد غذایی و غیر غذایی به نیازمندان در این کشور کمک کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش و چین باید در مورد برقراری صلح و ثبات و توسعه در افغانستان همکاری کنند. بر اساس گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، عمران خان با لی کی‌چیانگ همتای چینی خود روز گذشته در بیجینگ دیدار کرد. عمران خان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان هم دیروز در حاشیه مراسم بازی‌های المپیک زمستانی در بیجینگ گفتگو کرد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ های افغانستان می گوید که به دلیل برفباری های سنگین و طوفان شاهرای سالنگ برای رفت آمد ترافیک مسدود شده است. عبیدالله رئیس این اداره روز یکشنبه 6 فوریه در پیام به خبرنگاران گفت که شاهرای سالنگ از شب گذشته به این سو برای ترافیک مسدود شده و تلاش ها برای بازگشایی آن جریان دارد. شاهرای سالنگ دست کم 10 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان را به مرکز و ولایت دیگر وصل می کند که از آغاز برفباری های امسال چندین بار است که به گونه موقت بر روی موترهای باربری بسته می شود. در این حال وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که بارش برف از روز گذشته به این سو در برخی از ولایت ها آغاز شده و تا کنون جریان دارد. شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا میشنوین. مقام های امریکایی گفتند که روسیه کم از کم 70% از تسلیحات نظامی خود را که احتمالاً قصد دارد تا اواسط ماه جابجا کند را آماده کرده است تا برای جمهور ولادیمیر پوتین گزینه راه‌اندازی تهاجم تمام عیار را به اوکراین دهد. شرح بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
این مقامات آمریکایی که از آنها نام برده نشده در مورد ارزیابی‌های داخلی از افزایش تحرکات روسیه یک سلسله شاخص‌ها را طرح کردند که نشان می‌دهد پوتین قصد تهاجم بر اوکراین را در هفته‌های آینده دارد، هرچند اندازه و مقیاس آن نامشخص است. آنها تأکید کردند که هنوز هم به نظر می‌رسد یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. در میان این شاخص‌های نظامی یکی هم تمرین نیروهای هسته‌ای استراتژیک روسیه است که معمولاً در هر خزان برگزار می‌شود، اما امسال در اواسط ماه فوریه تا ماه مارس برنامه‌ریزی شده است. مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر گفته‌اند که حمله روسیه به سرعت می‌تواند نظامیان اوکراینی را شکست دهد، اما مسکو ممکن در تداوم اشغال و مقابله با شورش‌های بالقوه با چالش‌ها روبرو شود. در خبر دیگر، اوکراین روز شنبه 5 فوریه با عنوان بخش از کمک‌های دفاعی از سوی آمریکا با ارزش 200 میلیون دلار اسلحه دریافت کرده است. واشنگتن از حمایت اوکراین در حال خبر داده است که نگرانی‌ها در کیف و در میان کشورهای غربی از جابجایی 10,000 سرباز روسی که در مرز آن کشور مستقرند نگران هستند، اما روسیه طرح حمله بر اوکراین را رد می‌کند.
در ادامه خبرها، کارشناسان ارشد ملل متحد در گزارش گفتند که کره شمالی به انکشاف برنامه راکت های هسته‌ای و بالاستیک خود ادامه داده است که نقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد می باشد. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داده است که کره شمالی در جنوری امسال 9 آزمایش راکت جدید با برد کوتاه و احتمالاً میان برد را انجام داده است، اما کره شمالی هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است. یک قاضی ارشد تونس امروز یک شنبه قیس سید رئیس جمهور این کشور را به دلیل منحل کردن شورای عالی قضایی به تضعیف غیر قانونی استقلال قوای قضایی این کشور متهم کرده و هشدار داد که قضات در این مورد سکوت نخواهند کرد. سید این تصمیم را یک شنبه اعلام کرد. آخرین اقدام او بعد از تحکیم قدرت و پس از منحل کردن پارلمان و برکناری صدر اعظم این کشور در ماه جولای صورت می‌گیرد که وی آن را با سازی قانون اساسی دموکراتیک و منتقدین آن را کودتا خواندند. شورای عالی قضایی یک نهاد نادر دولتی بود که می تواند تا هنوز نفوذ مستقل به سید داشته باشد، کسی که برای ماها از قوای قضایی به دلیل تأخیر در حل قضایای فساد و دهشت افغانی مورد انتقاد وی قرار داشت. الیزابت دوم ملکه بریتانیا اولین حکمران سلطنتی این کشور است که دوره پادشاهی او به 70 سال رسیده است. در این موقع شاهزاده چارلز بریتانیا با ادای احترام به مادرش گفت که این فرصت برای این کشور است تا با تجلیل از این روز متحد شده و من حیث یک کشور به خدمات او ارج گذاری کنیم. ملکه الیزابت که در فوریه 1952 بعد از مرگ پدرش جورج ششم و در سن 25 سالگی بر تخت نشست، طولانی ترین دوره سلطنت را در تاریخ بریتانیا دارد. و لتا منگشکر آوازخوان مشهور هند در نتیجه بیماری کووید 19 در شفاخانه ممبئی بریج در شهر ممبئی هند با عمر 92 سالگی درگذشت. منگشکر از چندین روز به این سو در شفاخانه بستری بود و روز گذشته دکتران شفاخانه ممبئی بریج گفتند که وضعیت صحیش نگران کننده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند در گذشته این آوازخوان پر آوازه کشورش را به خانواده و دوستداران آوازش تسلیت گفته و افزوده که جای لتا منگشکر در میان ملت هند خالی است و هیچ کسی جای او را پر کرده نخواهد توانست. آقای مودی گفته است که نسل های آینده تلاش های سرسخت خانم منگشکر را در غنامندی فرهنگ هند فراموش نخواهند کرد و همواره به یاد خواهند داشت. آقای مودی افزوده است که آهنگ‌های لتا منگشکر احساسات مختلف را برمغان آورد. او دهها از نزدیک شاهد تحولات دنیای فیلم هند بود. او فراتر از فیلم به رشد هنر علاقه داشت. او همیشه دوست داشت با توسعه یافته را ببیند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار در بازارهای کابل حدود 20 افغانی کاهش یافته. صرافا دلیل متعدد را در این امر دخیل می دانند. کارشناسان اقتصادی می گن که کاهش بهای دلار ناشی از نبود ذخایر پول افغانی و ورود دلار به مارکت است. جزئیات بیشتر در این گزارش می شنوین.
ارزش یک دلار در بازارهای کابل به روز یک شنبه بین 88 و 89 افغانی در نوسان بود که نسبت به یک هفته قبل حدود 15% کاهش را نشان می‌دهد. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل به صدای آمریکا گفت که دلایل متعدد سبب شده تا ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی بهبود یابد. حاجی دادگل معاون اتحادیه گفت که پس از نشست نروژ در سوم ماه روان خورشیدی و تصامیم تازه آمریکا، ارزش پول افغانی به تدریج بهبود یافته است.
بعد از کنفرانس نروژ، ایالات متحده امریکا به تمام سازمانها و نهادهای مالی دنیایی که در بخش کمک رسانی فعال هستند، اونا را اجازه دادن که بدون قید و شرط و هیچ نوع حراس اونا میتونه که فعالیتهای بشردوستانه خود امرای مردم افغانستان ادامه بده و هیچ گونه تعذیرات بالای آنها نخواهد بود. اینمی پیشرفت در قسمت بهبود و استقرار نرخ‌های افغانی و همچنان تأثیرات بسیار مثبت هم داره بالای اقتصاد مردم افغانستان و کنترل قیم.
وزارت مالی امریکا روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که بانک‌های بین‌المللی می‌توانند به مقاصد بشردوستانه بدون ترس از نقص تعذیرات امریکا علیه طالبان به افغانستان پول انتقال دهند. این وزارت با نشر اعلامیه همچنین گفت که مؤسسات کمک رسان نیز می توانند معاش معلمان و کارمندان صحی را که در سکتور عام کار می کنند پرداخت کنند. حاجی عبدالرحمن زیرک سخنگوی انجمن صرافان سرای شاهزاده به صدای آمریکا گفت که یک از دلایل بهبود ارزش افغان در برابر دلار، افزایش دلار در بازارهای افغانستان است.
به مارکتونی که در بشری مرست کچون زیاد
بر اساس بسته های کمک های بشری از سوی مؤسسات خارجی و بانک بین المللی افغانستان، دلار در بازارها زیاد شده است و همچنان علاقه مردم به افغانی و اطمینان به آن بیشتر شده. بنابراین ارزش افغانی بهبود یافته. حاجی زیرک تایید کرد که مقدار فیزیکی پول افغانی به اندازه‌ای که باید در بازارها باشد نیست، ولی مشکلات روزمره را حل می کند. اما کارشناسان اقتصادی بر علاوه این دیدگاه های دیگر دارند. به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد، عرضه و تقاضا در بخش اسعاری مهمترین بحث است و اقتصاد افغانستان به دلیل محدودیت های موجود تجارتی، مسافرتی و رکود شدید در وضعیت کنونی توان هضم دلار به این میزان را ندارد. محمد ظاهر حلیمی و عیسی رضایی، استادان اقتصاد.
فعلا اقتصاد افغانستان دچار یک مشکل شده که به خاطر محدود بودن رفت و آمدهای خارجی و خارج از کشور، تقاضا برای دلار کم است. یک، دو، به دلیل اینکه داد و ستد و اقتصاد افغانستان یا گردش پول داخل افغانستان هم بسیار با محدودیت مواجه شده، در نتیجه همه اکثر فعالیت های بزرگ اقتصادی متوقف شده و فعالیت های ریز اقتصادی هم کشش گردش اسعار خارجی رو نداره. به مو خاطر است که فعلا حتی نرخ دلار در ظرف دو روز کاهش چشمگیر داشت، یعنی بالای پایین از 90 اومد.
که ما باید بپذیریم که بانک مرکزی افغانستان هیچ گونه ابزار دخالتی ندارد در بازار پول و در بازار ارز خارجی، چون نه ذخایر ارزی در اختیار داره و نه ذخایر پول ملی، مگر اینکه اقدام بکند به پول چاپ جدید که این ممکن است باعث تورم شود و رکود را هم افزایش بده و مشکلات فراوان را در اقتصاد افغانستان به بار بیاره.
بهای یک دلار در حال حدود 15% نسبت به یک هفته قبل کاهش یافته که اخیراً عبدالله الدرداری رئیس برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان گفته است که بانک مرکزی افغانستان توانایی تبدیل 135 میلیون دلار کمک‌های بشری را که به این کشور منتقل شده به افغانی ندارد. رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان نیز گفته است که در نبود پول افغانی این سازمان نمی‌تواند برنامه‌های کمک رسانی خود را در افغانستان اجرایی کند. اما حکومت طالبان گفته است که تا هنوز از آدرس سازمان ملل متحد یا کدام نهاد دیگر پول دلار به بانک مرکزی رجعت دادن نشده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
چنانچه شنیدین، طی روزهای اخیر افزایش دلار در بانک مرکزی و بازارهای افغانستان سبب بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی شده. نسرین محمود عزیزی در مورد اهمیت این مسئله و بهبود زندگی مردم مصاحبه با اسحاق قطمر، پژوهشگر امور سیاسی، انجام داده که با هم بشنویم.
جناب پروفسور سبعتمر، آیا نوسانات اخیر پولی افغانی در برابر اسعار خارجی مرتبط با وضعیت اقتصاد جهانی است؟
باور بایست که این نوسانات اقتصادی در دست چند تا تاجر و در دست چند تا مؤسسه است که اینا از دای این نوسانات اقتصادی را وجود دارن و دهی منافع خدا میبینند. باور بایست که امو افت افغانی هم با اندازه نبود که بازار ارز افغانستان را صدمه زد و نرخ افغانی را پایین آورد. ولی امروز هم که نرخ دلار پایین آمده به ایمان ها نیست که گویا در واقعیت در اقتصاد مردم افغانستان ها در نظام اقتصادی دولت بودم تغییر آمده باشه. بیشتر دانشمنده و یا کسایی که دستن در کار مسائل اقتصادی در افغانستان هستن اینا این نوسانات عمدی میدانن و برازی که بازی را یک اندازه منفعت در خود کسب بکنن این قیمت ها را اینا تغییر میدن. در حقیقت اینا در این مرحله دلار دوباره از بازار جمع‌آوری میکنند و باز دوباره نرخ دلار امکان دارد که بلند برد. این نوسانات است که همیشه و دست چند نفر تاجر و چند مؤسسات که اینا دخیل هستند در داخل اقتصاد افغانستان اونا سر از این مسائل تصمیم میگیرند.
در حالت جهانی چطور است؟
شما آخیرن دیدین که خود امریکا هم بعض تعذیرات رفع کرد و او را اجازه دادن که پول کمک‌های بشری و انسان دوستانه میتونه که به افغانستان انتقال پیدا بکنه. نظام موجود افغانستان هم از این استقبال کردن. این فرصت مساعد است که بتانن مؤسسات خارجی که اونا قصد کمک مردم افغانستان دارن و این وقت سخت ضرورت دارشون اینا وارد پولشان بسترا وارد بازار افغانستان شد. به این پیش مقدمه اینمی دستای محتکر کار میکنه و به این خاطر این یک وضع کاذب نشان میتن در بازار تا به این ترتیب خود از اینا دلار جمع‌آوری بکنن و با زمانی که ضرورت به اسعار خارجی باشه اینا اسعار خارجی را بلند کنند. یک پیشرفت خوبه است که هم اتحادیه اروپا و هم امریکا ایرا اجازه دادن که اینا کمک های چند صد میلیون دلاری خود به افغانستان ارسال بکنند و این یقینا که در بازار اقتصادی افغانستان به تاثیر نیست.
پروفسور سب، به تازگی سازمان ملل متحد برای کمک به بحران بشری در افغانستان 135 میلیون دلار به کابل انتقال داده، اما به خاطر اعمال محدودیت ها در داد و ستد اسعار خارجی از طرف طالبان نتوانستند که از این پول ها استفاده کنند. در افغانستان بانک میگه که توانایی کامل تبدیل افغانی به دلار داره، اما تا به حال هیچ بانکی به او بانک تماس نگرفته. به نظر شما چطوری خلا میتونه که رفع شود؟
اصل ملاحظه ما اینجا بود که شما رو اشاره کردیم بسیار نکته مهم هستی و از این نکته بخواهم که اینا استفاده بکنن. یک چیزی که واقعیت هستیست که پول افغانی اوقدر در چلن نیست. امروزی که دولت افغانستان ادعا میکنن که تبادل زیر اینا افغانی دارن در بانکا، من گمان نمی کنم بخاطر ازی که نظریات را که خود دانشمندان اقتصادی در مورد دارن اونا میگن که بانک ها افغانستان ظرفیت اقتدار پوله ندارن و از اون خاطر است که دولت طالبا کوشش میکنن که جامعه جهانی و امریکا و اتحادیه اروپا را قناعت بده که اینا میتونن پوله اینا تبدیل به افغانی بکنن، یعنی ظرفیت هست پیشان، در حالی که فیزیکلی ظرفیت ممکن است که نباشه پیشان.
در انتها بسیار فشرده میخواستم نظر شما را که انکشافات اخیر
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از درگیری های مرگبار اخیر در بلوچستان، وزیر داخلی پاکستان گفته که طالبان پاکستانی و تسلیحات عصری باقی مانده از نیروهای ناتو در افغانستان دست یافتند و در آینده احتمال حملات بیشتر در پاکستان وجود دارد. برای بحث روی موضوع نجیب خلیل مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده که اینک پیشکش میشه.
شیخ رشید وزیر داخل پاکستان میگه که حملات از خاک افغانستان علیه کشور صورت میگیره و کمپای مهاجرین در ولایات خوست، پکتیا، نورستان و کنر موقعیت داره. به نظر شما تا چی حد ادعای پاکستان معجه است؟
خدمتتون عرض بکنم که در این جای هیچ شکی وجود نداره که گروه های مخالف دولت سابق افغانستان و اونها فعالیت های عمجانبه در ارتباط به اوضاع جاری کشور دارند و ما شاهد هستیم که در اوایل روزها و هفته هایی که طالبان قدرت اشغال کردن در افغانستان، یک مقدار زیاد سلاح‌ها و وسایلی که از دولت آمریکا یا کمک‌هاش بودیم که در حدود 80 میلیارد دلار سلاح و مهمات در افغانستان اینا هزینه کرده بودند، این انواع مختلف از راه های مختلف توسط طالبا یا افراد دیگه که در اونجا فعال بودن زیر نام شورشی ها هر چیزی که نام بگذاریم و کشور ایران یا به گروه های مثل گروه های که ضد دولت پاکستان فعال هستند و قصص از اونا قرار گرفت. اما این که دولت پاکستان ادعا میکنه که این کمپا در مبین افغانستان موقعیت داره، من این باور نمی کنم و دلیل از این باور نمی کنم که روابط بسیار تنگاتنگ استخباراتی، نظامی و سیاسی بین امارات طالبان و دولت پاکستان وجود داره و من مطمئن هستم که طالبان این زمینه رشد این گروه ها را در داخل افغانستان برای پاکستان اجازه نمیده که از پاک افغانستان علیه از اونا استفاده شود. یک اتهام است یا یک فریب است که میخواین جامعه جهانی و یا مردم افغانستان اغوا بود.
آقای عدل، شما گفتین که این گروه ها نام بردین، از گروه ها البته مشخص نساختین کدام گروه ها و گفتین که این اسلحه به دست از اونا قرار داده شد. کدام گروه و کی به دست از اونا قرار دادی اسلحه را؟
ببینین، در گذشته ما شاهد هستیم که استخبارات ایالات متحده آمریکا، جنب استخبارات داخل افغانستان، حتی خود آقای اشرف غنی زمانی که در رأس قدرت بودن چندین بار در مجامع بین المللی یاد کردن که 25 گروه دهشت افغان علیه دولت فعال است، از داعش، طالبان، چیچینه و از کشورهای آسیای میانه که داخل افغانستان فعال است و خصوص فعالترین از اینا داعش است که روابط تنگاتنگ و مخالفین دولت پاکستان در او طرف سلطنت.
آقای عدل، با معذرت ببخشین سخنان در قدم میکنم، شما گفتین که اسلحه به دست از اونا قرار گرفت. خب طالبان آمدن افغانستان، طالبان این اسلحه را با خود داشتن، پس چطور به دست از او گروه ها رسید؟ چطور پاکستان انتقال داده شد؟ کی داد؟
اینجا تو احتمال وجود داره. احتمال اولی است که طالبان از لحاظ منابع مالی بسیار با مشکلات شدید دچار شدن و اینا مجبور شدن که یک تعداد یا یک مقدار از سلاح‌های خفیف یا ثقیل اینا به ایران و پاکستان انتقال بدن و اونجا بفروشن و پول از اون برای خود استفاده بکنن. یک احتمال دوم ای است که اینها به گروه های مختلف تقسیم هستن، منظوری از طالبان هست.
بله.
اون دوران شبکه افغانی یا بعضی مخالفین که در بین طالبان هنوز هم فعال است و زیادون طالب کار میکنن، اینا هم به نوع نظر نها پیش از اینکه طالبان تسلط بکنن ولای نقاط مختلف کشور داشته باتن، اینا کشیدن از سرحدات بردن.
البته باید گفت که طالبان اینا ادعای پاکستان رد کرده. وقت بسیار کوتاه مانده، یک سوال دیگه هم دارم. گروه بین المللی بحران میگه که پاکستان فعلا در افغانستان با انتخابهای دشوار روبروست، این که از یک جهت ای باید با طالبان محتاطانه برخورد کنه و از جانب دیگه ای که امنیت داخلی و خارجیش است، در چنین شرایط پاکستان چی گزینه داره در روابط خود با پاکستان؟
ببینین دولت پاکستان با تأسف در سالهای اخیر بازی های چندگانه داشته، با این دوری از فعالیت های تدبیرکارانه‌اش بخصوص در داخل افغانستان است. امروز که طالبان آورده شدن در قدرت و قدرت را اشغال کردن، این خودش یک نوع تشویق برای گروه های مخالف دولت پاکستان است که گویا ما هم میتونیم از طریق فعالیت و مبارزه نظامی قدرت بگیریم و کشور خود را در مناطق خود را خوب بسازیم. به این دلیل بلوچ ها مثلا طریق طالبان پاکستان دست به مبارزات مسلحانه زدن و فعالیت های تدریجی خود را و خصوص در ماه های اخیر بسیار شدت میکشیدن. فقط نتیجه امیده چون طالب ها از راه نظامی قدرت در افغانستان اشغال کردن، این تاثیر کردن برای گروه های مخالف دولت پاکستان که اونا هم تحریک شوند و بخواهند از راه نظامی قدرت اشغال کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اتحادیه افریقا نشست را در آدیس ابابا آغاز کرده و موضوع امسال او تقویت انعطاف پذیری در تغذیه و امنیت غذایی در قاره افریقاست. رهبران از سراسر افریقا روز شنبه گرد هم آمدند تا درباره موضوعات تاثیرگذار از جمله همگیری ویروس کرونا در این قاره گفتگو کنند. گزارشگر صدای امریکا از آدیس ابابا گزارشی داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل مشنوید.
35 نشست اتحادیه افریقا از شنبه در آدیس ابابا پایتخت ایتوپیا آغاز شد. اگرچه موضوع آن مستلزم ایجاد انعطاف پذیری در تغذیه و خودکفایی در غذاست، ولی کووید 19 و امنیت نیز در دستور کاری این نشست قرار دارد، زیرا کودتاها و بی‌ثباتی سیاسی همچنان ساکنان سراسر افریقا را تحت تاثیر قرار می دهد. موسی فاکی محمد رئیس اتحادیه افریقا در جریان خطاب به رهبران این قاره گفت افریقا از جمله قاره هایی است که به شدت از کووید 19 آسیب دیده است. و همچنین نگرانی در مورد در دسترس نبودن واکسین برای اکثر افریقایی ها را مطرح کرد. او از رهبران افریقایی خواست تا از مراکز افریقایی برای کنترل بیماری ها حمایت کنند. رئیس اتحادیه افریقا همچنان نگرانی خود را در مورد بدتر شدن امنیت در افریقا با آنها در میان گذاشت. او می گوید اتحادیه افریقا به دلیل کودتاها و شورشها با ناکامی های مؤسساتی مواجه شده است. او از بلاک های منطقه‌ای خواست تا از نزدیک با اتحادیه افریقا و کشورهای عضوان همکاری کنند تا از بهانه قرار دادن خود ارادیت دوری جویند. ابی احمد صدر اعظم اتیوپیا نیز از جمله رهبرانی بود که در این اجلاس سخنرانی کرد. ابی در اظهارات خود بر اراده حکومتش برای پایان دادن به درگیری 16 ماهه با شورشیان تیگرایان تاکید ورزید.
As a gesture of goodwill, we have released high profile suspects with a view of creating conducive environment for peace.
به عنوان نشانه حسن نیت، ما مظلومان برجسته را به هدف ایجاد یک محیط مساعد برای گفتگو آزاد کرده ایم. مطابق با حل مسالمت آمیز مناقشه، ما اخیرا یک گفتگوی ملی فراگیر را با قوانین رسمی راه اندازی کرده ایم. تعهد ما به دنبال کردن صلح پایدار و با دوام در کشورمان باید همچنان ثابت بماند.
آبی از رهبران افریقا خواست تا درخواست او را برای دریافت نمایندگی دائم افریقا در شورای امنیت سازمان ملل متحد تکرار کنند. علاوه بر این، آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد از طریق ویدیو کنفرانس در این نشست سخنرانی کرد. گوتریش گفت که افریقا تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است و در این حال سهم کمتر از 3% در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد.
برای پرداختن به این واقعیت غم‌انگیز، ما نیاز به تقویت اساسی در بودجه و سازگاری و کاهش در این قاره داریم. تعهد گلاسکو به دو برابر شدن بودجه توافق از 20 میلیارد دلار باید اجرا شود.
پیتروش خاطر نشان کرد که با جامعه بین المللی برای برآورده ساختن نیازهای افریقا برای تغییر آب و هوا کار میکند. و همچنین از رهبران افریقایی خواست تا جوانان را در دولتهایشان شامل سازند و به اتباع خود اجازه دهند از حقوق سیاسی و دموکراتیک خود بهره مند شوند.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.